راحت‌تره. راحت‌تر برای ما، یعنی بخوایم ازش استفاده کنیم راحته، ولی بخوایم تهیه بکنیم خب خیلی سخته دیگه. خودروی روز با تکنولوژی بالا و خودروهای برقی، دسترسی به اونها برای بخش زیادی از مردم ما متاسفانه بسیار سخته. حالا اینم از مواردیه که واقعا باید خیلی جدی مسئولان بهش فکر بکنن. انشالله که همینطور هم هست، یعنی انشالله که حتما بهش فکر هم میکنن، چون نمیشه ما خودروی پرمصرف تولید کنیم بعد انتظار داشته باشیم که مصرف بنزینمون پایین باشه. قطعا بخشی به عادتهای عمومی ما مردم هم برمیگرده، ولی خب اونچه که واضحه خودروهای در دسترس مردم هم از نظر مصرف سوخت کیفیت مناسبی ندارن. آقای سید مهدی حسینی برامون پیام فرستادن و نوشتن همراه با آقای قاسمی تو محل کارشون دارن برنامه ما رو میشنون. خیلی هم محبت داشتن و کلی انرژی مثبت برامون فرستادن، از ایشون هم بسیار سپاسگزارم. چند وقتی هست که در برنامه صبحانه تهران نو به موضوع مهم مطالبه خسارت خانواده‌های قربانیان جنگ می‌پردازیم، از جنایتکارانی که این جنگ‌ها رو به ما تحمیل کردن. و امروز هم در بخش صدای عدالت در همین رابطه میزبان جناب آقای دکتر روحانی، وکیل دادگستری در حوزه بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به صبح نو تهران نو.
سلام، صبح بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در خدمتم.
متشکرم. بفهمید لطفا مبانی حقوقی طرح دعوای مطالبه خسارت در مراجع بین المللی چیست در رابطه با خانواده های قربانیان جنگ اخیر در کشورمون، یا حتی بگم جنگ های اخیر در کشورمون که تحمیل شده از طرف دشمن به ما، چطور میشه این رو در مراجع بین المللی پیگیری کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتون که به هر حال هر نقض تعهدی و هر عمل خلاف قاعده‌ای طبعا مسئولیت بین مسئولیت داره، یعنی اساسا مسئولیت یعنی پاسخگویی در برابر نقض یک تعهد، نقض یک قاعده، نقض قانون، چه در زمینه داخلی باشه چه در زمینه بین‌الملل. و طبیعتا مسئولیت دو در واقع وجه داره، یک مسئولیت وجهش کیفریه که متوجه شخصی است که مرتکب عمل کیفری شده، و یک هم مسئولیت حقوقی است یا مسئولیت مدنی است که در واقع جبران خسارت ناشی از نقض تعهده. بنابراین در حقوق بین الملل هم همین موضوع در واقع متصبره، یعنی وقتی که همینطور که فرمودی یک جنایت بین المللی صورت میگیره، خب این جنایت توسط اشخاص در واقع صورت گرفته، منظور از شخص شخص حقیقی است نه شخص حقوقی، چون دولت یک شخصیت حقوقی داره و اون شخصیت در واقع حقیقی مسئولیت کیفری داره در برابر عمل انجام شدهش، که خب طبعا مجاری تعقیب کیفریش یکیش میتونه ICC باشه، ولی خب ICC یعنی دیوان کیفری بین المللی، ولی اگر دیوان در زمره صلاحیت ذاتیش باشه و همچنین صلاحیت در واقع دیوان اساسا احراز بشه در رسیدگی به اون جنایت. در بعد مدنیش یعنی جبران خسارات ناشی از نقض اون تعهد. این نقض بر عهده دولته، یعنی دولتی است که مرتکب اون عمل شده. طبعا خب در آن چیزی که الان مطرح شده، نقض تعهد بین المللی یعنی نقض قواعد حقوق بین الملل مخرص از عدم توسل به زور نقض شده و در واقع تمامیت سرزمینی کشورها، احترام تمامیت سرزمینی کشور نقض شده. بنابراین موارد متعددی است که میتواند مستوجب در واقع طرح دعوی مبتنی بر مطالبه خسارت باشه، همون گونه که در مدرسه در واقع حادثه مدرسه مینا بود، فرزندان عزیز که متاسفانه شهید شدن. خب به هر حال کودکانی بیگناهی بودن که اساسا هیچ گونه چیزی نه معصومانه واقعا به شهادت رسیدن. و برابر این حالا صرف نظر از بود کیفری که مسئولیت کیفری میتونه متوجه کسی باشه که به هر حال این هم داره انجام داره، ها ولی مسئولیت حقوقش هم متصبره و بنابراین بایستی جبران خسارات این هم بشن. اما نکته اساسی این استش که خوب حالا در کدام مرجع بین المللی میشود چنین در واقع مطالبه ای رو کرد؟ در حقوق بین الملل طرح دعاوی بین المللی در مراجع بین الملل، چون سوال شما در مراجع بین المللی ببینید یه موقعی شما میگید خب این دعوا در واقع در داخل هم میشود مطرح کرد، در محاکم داخلی هم میتوان مطالبه خسارت کرد، چون محل وقوع خسارت در ایران بوده و سوال میشود در محاکم داخلی طرح دعوا کرد، یا رفت در محاکم داخلی کشوری که مرتکب این عمل شده تر دعوا کرد، اینها میشود طرق داخلیش. خب اما مراجع بین المللی یعنی محاکم بین المللی، یعنی مثلا دیوان بین المللی دادگستری، یا بر فرض مثال حالا اگر نهادهای داوری بین المللی یا سایر مراجع بین المللی. در حقوق بین الملل مراجعه به مراجع بین المللی برای استیفای در واقع خسارت و یا اساسا برای اینکه طرح دعوی بین المللی مستلزم رضایت طرفین است، یعنی ما صلاحیت یک مرجع بین المللی که صلاحیت اجباری ذاتی برای رسیدگی به اختلافات میان دولت‌ها را داشته باشه یا علیه دولت‌ها را داشته باشه نداره. بنابراین مگر اینکه طرفین ترازی بکنن به این امر، یعنی هم بر فرض مثال یه موقعی معاهده مودت وجود داشت، معاهده مودتی وجود داشت و ما دعاوی را علیه امریکا نسبت به در واقع اون نقض تعهداتی که نسبت به اون معاهده انجام داده بود ترک کردیم، مثل دعاوی که و دادگاه چیز آخری مثلا رأی هم که در مورد ایران به نفع ایران صادر شد، بحث همون اداره ایران بود، ایران اسد، که خب مبنای صلاحیت دیوان بر اساس همون معاهده مودتی بود که در واقع تنظیم شده بود سالهای قبل. بنابراین این مبنا باید وجود داشته باشه تا بشه طرح دعوای بین المللی کرد، یا با طرفین با هم بپذیرن که به دیوان مراجعه کنن یا به یه مرجع بین المللی مراجعه کنن و حل اختلاف شود. حالا این در واقع رضایت یا از قبل یا به احتمال بعد از وقوع اختلاف. بس بنابراین الان هم می شود بر فرض مثال طرفین بیان و در خصوص این اختلاف و خصوص خسارات بیان و هم به ترازی به توافق کنن که یک مرجع بین المللی به موضوع رسیدگی کنن. بس بنابراین وقوع خسارت و نقض تعهد بین المللی مهرزه، فقط میمونن چه نحوه استیفاش و نحوه مطالبهش و در واقع دادگاهی که بتواند به این موضوع رسیدگی کنند. من اعتقاد دارم که چون به هر حال یکی از شیوه های پذیرش صلاحیت مراجع بین المللی شیوه در واقع پذیرش ضمنی صلاحیت، یعنی دعوا اگر تر باشه و طرف دعوا به موضوع اساسا ایرادی نکنه به صلاحیت و ماهیتا پاسخ بدهد به طور ضمنی پذیرفته صلاحیت دیوان رو، به نظر من میشود در دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع رو مطرح کرد. بعد یک موضوعی هم باز دکتر رو توضیح بدم، عذر میخوام به دراز کشید. ببینید ما موضوع خسارت در این اتفاقات دو جنبه داره. یه خسارت خود اشخاص هست، یه خسارت که به خود دولت یا به کشور در واقع وارد آمده، یه خساراتی که هست مثل همین و آسیبی که به کشور وارد شده. اون بخشی که متوجه که خسارتی به خود کشور وارد شده، مثلا حمله به فرودگاه و حمله به در واقع تأسیسات نفتی و و و, و اینها رو خود کشور میتواند مورد مطالبه قرار بده. یعنی یک نوع خسارتی باید مورد مطالبه قرار بگیرد، این هست. یکی هم خساراتی که افراد وارد شده، یعنی همین که فرمودید که به هر حال شهید شدن در این اتفاقات و یا در واقع جانباز شدن، به هر حال مجروح شدن، اونها هم میتونن خساراتشون رو بخوان. ولی چون دعوا اونها هم میتونن به محاکم داخلی و کشور هم مراجعه کنن، ولی طبعا این بسیار کار سختی است. یه فردی مثلا یا اولیای دمشق یا چیز بیان برای خسارت رو که به کشور وارد کننده خسارت در واقع بخوان مراجعه کنن. بنابراین تا چنین یا کشورهایی که بلد. کمک کردن
آقای دکتر اگر محبت کنید در یک دقیقه جمع‌بندی بکنید.
بله. بنابراین اونها، ما یک نهادی در حقوق بین‌الملل داریم به نام نهاد حمایت دیپلماتیک، که این نهاد حمایت دیپلماتیک میتواند مبنایی باشد که دولت از فردی که متقاضی خسارت هست حمایت میکنه و طرح دعوا میکنه، که در این خصوص هم به هر حال که باز در واقع کشوری را میتونه از اتباع خودش، از کسانی که در واقع تبع خودش هستند و در سر زمینش مورد خسارت بهشون واقع شد، حمایت دیپلماتیک کنه و در طرح دعوای بین‌المللی. میگم فقط آن چیزی که ما در واقع فعلا چالش اصلی است در طرح دعوای بین‌المللی، صلاحیت بر یک مرجع است. یعنی یک مرجعی باید مورد پذیرش قرار بگیره، حالا چه به صورت سریع چه به صورت زمینی یا موفق. من امیدوارم که تونسته باشم تبیین کنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر روحانی، وکیل دادگستری. خدا نگهدارتون.
خدا.
روایتی مصادف است با سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت میگیم این مناسبت رو خدمت همه شما و ممنونیم از اینکه در صبح چهارشنبه 31 تیر ماه انتخابتون صبح نو تهران نوی رادیو تهرانه و با ما در ارتباط هستید. از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 30094 امروز بفرمایید که به نظر شما مدیریت مصرف بنزین با چه چیزی راحت تر است؟ تغییر عادت‌های فردی ما، پیشرفت تکنولوژی خودروهای برقی، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و استفاده از دوچرخه و پیاده روی در مسیرهای کوتاه. البته این گزینه 3 رو به نوعی میتونیم ذیل عادت‌های فردی هم تعریف بکنیم. اما در ادامه برنامه همکنون شهرام نوروزی کارشناس ورزشی همراه ماست. آقای نوروزی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر.
درود بر شما. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز ارجمند جمعی محمد حسین امیدی عزیز، دوستان نازنین شنونده، انشاءالله که همه از صبح خوبی آغاز کرده باشن و در این روزهای پایانی هفته هم کنار ما و برنامه باشن. خب بریم سراغ، اگر موافق باشید، دو تیم بزرگ پایتخت استقلال و پرسپولیس و با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ برتر هم کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها به نظر میاد که 23 مرداد روز آغازین رقابت‌های لیگ برتر خبری بزنیم و آخرین وضعیت این دو تیم بزرگ پایتخت استقلال و پرسپولیس که روز گذشته دومین بازی تدارکاتی و دوستانه خودش هم با سرمربی جدیدش یعنی مهدی تارتار انجام داد، بازی که مقابل خیبر خرم‌آباد انجام شد. برها خیبری ها هم تغییر تحولاتی رو داشتن به ویژه از حیث بازیکن و دو تیم سعی کردن با چهرهای جدید در بازی تدارکاتی مقابل همدیگه میدون برن. بازی تدارکاتی دیروز رو پرسپولیسی ها 2-0 با برتری پشت سر گذاشتن به ویژه با درخشش مهدی تیکدری که حالا در بازی اول دوستانه تونسته بود یه گل بزنه و یک پاس گل بده. این موفقیت خودش رو در دومین بازی دوستانه و تدارکاتی هم تکرار کرد، زمین این که گل دوم پرسپولیسی در بازی دوستانه رو هم دیوان در واقع گستردیف ازبکستانی به ثمر رسون. خدمتتون عرض کنم که در مورد استقلال هم باید به دو نکته اشاره کنیم. یکی در مورد آخرین وضعیت مدیریتی باشگاه استقلال، تغییراتی در بین اعضای هیئت مدیره استقلال هم صورت گرفته و حالا با یک شکل شمایل جدیدتری از جنبه مدیریتی باشگاه استقلال به کار خودش ادامه خواهد داد. نفرات این استقلال فریدونی و بابایی که از مدت ها قبل هم زمزمه رفتنشون از باشگاه استقلال به گوش می‌رسید جای خودشون رو به افرادی مثل آقای علوی مقدم و متین دادن که این دو عضو جدید هیئت مدیره در کادر مدیریتی جدید باشگاه قرار خواهند گرفت. البته همچنان سرپرستی مدیر عاملی با آقای تاجرنیا هست و ممکنه که در طی ماه‌های آینده و در واقع قبل از رقابت سطح لیگ برتر تکلیف مدیریت جدید هم مشخص بشه و آقای تاجرنیا صرفا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال باقی بمونه. اما در مورد پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال هم خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که همچنان این پنجره بسته است، اما با وجود بسته بودن پنجره روز گذشته یک بازیکن جدید رو استقلالی ها گرفتن و با عقد قرارداد داخلی 5 ساله او رو به خدمت گرفتن. بهرام گودرزی که به عنوان مدافع چپ تیم آلومینیوم عراق بازی می‌کرد فصل قبل در لیگ برتر، حالا بازیکن جدید استقلالی هاست. حالا کسی که صدای منو می‌شنون ممکنه که این سوال درشون به وجود بیاد که چگونه میشه با پنجره بسته بازیکن جذب کرد. خب منافاتی نداره، شما میتونید یک بازیکن رو با قرارداد داخلی در اختیار بگیرید. اگر این پنجره باز شد که میتونید به صورت رسمی در سازمان لیگ قراردادش رو منعقد کنید و استفاده کنید، در غیر این صورت میتونید بعد از این پنجره محرومیت در واقع رو به خدمت بگیرید. ببینید که البته پیشبینی های لازم هم تو این زمینه صورت گرفته و در واقع این بازیکن یعنی بهرام گودرزی در صورت که پنجره استقلال باز نشه میتونه تا نیم فصل همچنان بازیکن تیم آلومینیوم عراق باقی بمونه که از شرایط مسابقه هم خارج نشه. همین داستان رو استقلالی ها در مورد محمد خلیفه یکی از دروازه‌بانان حاضر در جام جهانی و دروازه‌بان آلومینیوم عراق هم رعایت کردن. او هم به احتمال زیاد جذب خواهد شد توسط استقلالی ها و مثل بهرام گودرزی باید منتظر آخرین وضعیت پنجره نقل و انتقالاتی تابستانی استقلال باقی بمونه. اما از استقلال و پرسپولیس فاصله بگیریم و سریع هم بزنیم به هندبال جوانان آسیا. رقابت هایی که همچنان در چین در حال برگزاری است و روز گذشته در یک بازی تقریبا یک طرفه که با 49 گل اختلاف رسید و تیم کشورمون هم به پایان رسید و بچه ما موفق شدن هند رو شکست بدن و امروز چهارشنبه حریفشون در مرحله بعدی مرحله حذفی مشخص خواهد شد که بازی بعدی که روز جمعه یعنی پس فردا هست مقابل چه تیمی انجام خواهد شد. سریع هم بزنیم مسابقات ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا که داره در تایلند برگزار میشه و روز گذشته تیم واترپولو ما مقابل تیم قدرتمند قزاقستان 11-5 بازنده شد. در دور گروهی با 3 برد و 2 باخت به کار خودش خاتمه داد، به عنوان تیم سوم راهی مرحله بعدی شد و امروز ساعت 11:30 صبح وقت تهران بعد به مساف چین بره در مرحله حذفی که اگر بتونیم ما چین رو شکست بدیم میتونیم در جمع 4 تیم برتر رقابت‌ها قرار بگیریم. در همین مسابقات در بخش شنا هم یک مدال طلای ارزشمند رو علیرضا عرب در 50 متر آزاد قورباغه برای ما به دست آورد. مسابقات همچنان ادامه دار هست و باید ببینیم که چه نتایجی در پایان رقم می‌خوره. خیلی ممنون و متشکرم از شما و دوستان عزیز شنونده. اگر سوالی پرسش نکته‌ای هست خدمت شما هست.
متشکرم از شما شهرام نوروزی عزیز، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
ببار چشم من ببین چه سیرم ازت، ببین چه روزی ازم سیاه کردی فقط. تو اون شب بن‌بست یه بغض گرد و شکست، شبی که ساکشو بست نگاه کردی فقط. گذاشتی راحت ازت جدا شد دلم، بسوز خوبه بسوز کمت نباشه دلم. ببار این تازه روزای خوب توه، شبی که میبینی دم غروب توه. از اون خزون چه خبر، از آسمان چه خبر، از اون دوتا چشمه پر از جنون چه خبر. همون که تنها بود، همون که تنها رفت، همون که عمر تو بود، از اون چه خبر. یه تموم کدوم عشق کدوم، که عشق عمر منو حرام کرد، حرام که پیر کرد منو، اسیر کرد منو، که پیش چشم خودم شکار شد آهوم، شکار شد آهوم. ببار چشم من، ببین چه سیرم ازت، ببین چه روزی ازم سیاه کردی فقط. تو اون شب بن‌بست که بغض گرد و شکست، شبی که ساکشو بست نگاه کردی فقط. از اون جنون چه خبر.
همچنان صبح نو تهران نو، رادیو تهران و راه ارتباطی شما با ما سامانه پیام کوتاه 3094 در خصوص مدیریت مصرف بنزین. امروز باز هم با هم صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم فکر میکنید کدام یک از راههایی که عرض میشه آسانتره برای مدیریت مصرف بنزین در کشور. چندین گزینه داریم، سه گزینه اگر بخوام شفافتر بگم: تغییر عادت‌های فردی ما، پیشرفت تکنولوژی خودروهای برقی، یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه و پیاده روی. البته خب قاعدتاً برای مسیرهای کوتاه‌تر کاربردیه. نظر شما رو مشتاقیم که در این رابطه بدونیم. همونطور که عرض کردم سامانه پیام کوتاه 3094 در اختیارتونه. برامون پیام فرستادن آقای یا خانم، نمیدونم، 902 انتهای تلفن 12، خودشون هم معرفی نکردن، گفتن گزینه یک، چون اگه عادتامون رو تغییر بدیم سعی میکنیم بهترین گزینه رو جایگزین کنیم که شامل گزینه‌های دیگه هم میشه. متوجه شدم چی میخواست بگه. 902 انتهای تلفن 12 باشون موافقم تا حدی. مطمئنم شما هم متوجه شدید. بریم استودیو صدای شهر، به مدت 5 دقیقه همراه با همکارانمون از وضعیت ترافیک تهران میشنویم و خبرهای شهر.
صدای شهر.
به نام پروردگار راهگشا خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به بخش صبحگاهی صدای شهر در روز چهارشنبه 31 روز از تیر ماه، آخرین روز از تیر ماه. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید، پر از خیر و برکت بشه روی یکایی که شما گرامیان. ما در بخش اول تا ساعت 10 صبح به فواصل به مدت 5 دقیقه از صدای شهر در خدمت شما هستیم. اگر از شما بپرسن خطرناک‌ترین زمان رانندگی چه ساعتیه، شاید خیلی بگن نیمه شب یا مسیرهای خلوت، اما آمار چیز دیگه ای میگه. بررسی وقایع ترافیکی خرداد ماه 1405 نشون میده بیشترین تصادفات در ساعتهای 18 و 19 و همچنین 8 صبح رخ داده، یعنی درست زمانی که بسیاری از ما یا در حال رفتن به محل کار هستیم یا پس از یک روز کاری خسته و عجول راه خونه رو در پیش گرفتیم. ساعت 8 صبح آغاز شلوغی شهری، خیابان‌ها پر از خودرو، موتورسیکلت، اتوبوس و آبران پیاده میشه. بسیاری از رانندگان برای نرسیدن به محل کار یا مدرسه سرعت خودشون رو افزایش میدن، فاصله ایمنی رو رعایت نمیکنن و گاهی حتی از چراغ زرد هم عبور میکنن. در چنین شرایطی یک تصمیم اشتباه میتونه به یک حادثه منجر بشه. اما عصرها، یعنی حوالی ساعت 18 و 19، شرایط متفاوته. این بار عجله با خستگی همراه میشه. ذهن راننده دیگه مانند ابتدای روز هوشیار نیست. فشار کاری، گرمای هوا در فصل تابستان، ترافیک سنگین و گاهی بی‌حوصلگی تمرکز رو کاهش میده. در این وضعیت ممکنه راننده دیرتر ترمز بگیره. حضور عابر پیاده رو مثلا دیرتر تشخیص بده یا نسبت به تغییر مسیر خودروهای دیگه واکنش مناسبی نشون نده. آمارها همچنین نشون میده بخش قابل توجهی از این تصادفات خسارتی بودن، یعنی حادثه هایی که شاید تلفات جانی نداشته باشن، اما هزینه های مالی، اتلاف وقت، ایجاد گره های ترافیکی و استرس زیادی رو به شهروندان تحمیل می کنن. در کنار اون درصد قابل توجهی از تصادفات نیز جرحی بودن، حوادثی که می تونن زندگی افراد رو برای همیشه تغییر بدن. واقعیت اینه که ساعت‌های اوج ترافیک بیش از هر زمان دیگه‌ای به صبر و دقت نیاز دارن. شاید چند دقیقه دیرتر رسیدن بسیار بهتر از گرفتار شدن در حادثه‌ای باشه که پیامدهای اون سال‌ها باقی میمونه. بیاین در این ساعت‌ها فاصله ایمنی رو بیشتر رعایت کنیم، با آرامش رانندگی کنیم، از تلفن همراه استفاده نکنیم و بدونیم که همه افراد حاضر در خیابون مانند ما فقط می‌خوان سالم به مقصد برسن. و سوال امروز ما از شما اینه: به نظر شما مهمترین دلیل افزایش تصادفات در ساعات شلوغ روز چیه؟ عجله، خستگی یا بی‌توجهی رانندگان؟ بهش فکر کنید و به ما زنگ بزنید. شماره تلفن 8882301. بخش بعدی 7:25 با شما هستم.